الخامس تذکیر المؤنث، تذکیر المؤنث یعنی مذکر کردن یه چیزی که مؤنث هست. اناره که مؤنثه ما مذکر میکنیمش، یعنی مذکر حسابش میکنیم دیگه، منظور اینه مذکر حسابش میکنیم. البته جایزی ما توی سیتی داشتیم میگفت جایز است، نه اینکه واجب باشه. کسب تذکیر کرد، مذکر بودن رو ما بهش اعطا کردیم، لذا مکسوفون خبر مذکر اومد، بهش تان مکسوفتون باید علل قاعده میشد ولی مکسوفون شد. چرا؟ چون اناره از عقل کسب تذکیر کرده. این به هوام یعنی با اطاعت، اطاعت از تو میاد دیگه، اطاع ایوتی و اطاعت، با اطاعت از هوای نفس. و عقل و آسل هوا یزداد و تنویرا، نکنید اینجا عقل مذکره، خبرش یزداد و مذکره، درسته؟ اینجا دیگه کسب دیگه ما مشکل نداریم، خب علل قاعده خبر با مبتدا باید مطابقت کنه دیگه. تو اون مثل اولی که مشکل داشتیم مکسوفون مطابقت با اناره نکرد، ولی چون اناره به عقل اضافه شد لذا مثل مصرع دوم اینجا که اونجا که انک عقل مبتدا بوده، که انک خود عقل مبتداست، عقل گویا که اومده پوشیده شده. شرط این قضیه هم این مسئله خامس هم مسئله سادس که برعکسشه، تأنیث مذکر، شرطش چیه؟ تو سیرتی داشتیم شرطش اینه که ما بتونیم مضاف الیه و جای مضاف بذاریم، مضاف حذف کن، مضاف الیه بذار جاش، بگیم عقل پوشیده میشه. در این جور موارد با این شرطه که ما میتونیم به اون مضاف مثلا تأنیث یا تذکیر رو بدیم. اینجا مثلا تذکیر رو بهش دادیم، مذکرش کردیم. خب و عقل کسی که نافرمانی میکنه از هوای نفس افزوده میشود از جهت نورافروزی، مثلا ترجمه کنیم روشنایی بخشی. تنویر و اناره هر دو به یک معناست. تنویر چه نقشی داره؟ تنویر
تمیز
هستن. و یحتمل ان یکون مهن، حالا یه آیه میاره، من قبل از این آیه و بحث رو بخونم میخوام از سادس رو بگم، شرطش رو بگم بس قشنگ بماسه، بعد بریم سراغ اون یحتمل. یحتمل هم نکته مهمی داره. از سادس تأنیث المذکر، ششمین خصوصیتی که مضاف الیه به مضاف میده، مضاف کسب میکنه، تأنیث مذکر. یه مذکری رو مؤنث میکنه چون مضاف الیه مؤنثه، مثل قول عرب که میگه قطعت بعض و اصابعه، بعض مذکره ولی فعلش اومد مؤنث اومد. چرا مؤنث اومد؟ چون بعض اضافه به اصابع شده، چون اضافه اصابع شد، اصابع هم جمعه و عرب جمع اراده مفرد مؤنث میکنه، جدای از این خود اصبع هم مؤنث حساب میشه، مؤنث مجازی ظاهرا، مفردش هم مؤنث مجازی. خب لذا بعض مؤنث حساب شد و لذا فعلش مؤنث اومد. قرأ میگه قرائت شده، در بعضی از قرائات غیر از این هفت از عاصم، تو پاورقی گفته در قرائات های هفتگانه اینجوری نیومده، تو بعضی از قرائات غیر اون قرائات هفتگانه اومده تلتقت هو بعض السیاره، تلتقت هو مؤنث اومده. چرا؟ چون بعضو که فاعلشه اضافه به مؤنث شد و کسب تأنیث کرد. تو قرآن ما و قرائت های در واقع هفتگانه قرآن سبعه خوندن یلتقت هو بعض السیاره، جایز در هر دو وجهش دیگه، میتونه مضاف بنابر این که کسب تأنیث کرده مؤنث حساب بشه، میتونه مذکر باشه طبق اصل خودش، درسته؟ هر دو وجهش جایزه، واجب که نیست. خب بعضی از کاروانها آن را بردارند، اون داستان از یوسف پاورقی آورده، گفتن که نکشیدش و یه قائلی یه گویندهی بین اونها گفتش که نکشید یوسف رو و او رو در اون تاریک خانه چاه بندازید و که اون اونجا باشه تا اینکه یلتقت هو، تا اینکه یک سری گروهی از کاروانیانی که میان، بعضی از این کاروانها بیان اون رو بردارن و با خودشون ببرن. ان کنتو فاعلین، اگر میخواید کاری انجام بدید این کار رو بکنید. یلتقت هو چرا مجزوم شد؟ بله؟ در جواب القوهو در جواب امر اومده، در جواب طلب، لذا مجزوم به ان مقدر. خب بعد میگه شرط و حاضر مسئله ولتی قبلها، شرط این مسئله سادس و مسئله خامس هر تا اینه که صلاحیت داشته باشه مضاف برای بی‌نیاز شدن از آن. ما بتونیم بی‌نیاز از اون بشیم، یعنی به عبارت دیگه صلاحیتش للحذف، و اینکه ما بتونیم حذفش کنیم مضاف الیه بیاد جاش قرار بگیره. منظورش اینه فلا یجوز امت و زیدن جاء، امت و زیدن جاء جایز نیست، چون نمیتونیم بگیم مثلا این امه رو حذف کنیم بعد بگیم زیدون جا، معنا نمیده، تی معنا عوض میشه، مراد متکلم مختل میشه. کنیز زید آمد، نمیخوای بگی خود زید آمد، که اگر مضاف رو حذف کنیم معنا به هم میخوره. باید چی بگیم؟ باید بگیم جاعت، چون مؤنثه و اینجا هم تأنیثش هم دستکاری نمیتونه بشه. یا غلام و هندن ذهبت، اینجا نمیشه ما بگیم اینجوری، جایز نیست، باید بگیم ذهبه. چرا باید ذهبه بگیم؟ چون غلام رو نمیتونی حذف کنی، اگه حذفش کنی معنا عوض میشه، معنا خراب میشه. غلام و هنده یعنی غلام هند رفت، بعد شما بخوای عوضش کنی اگر حذفش کنی میشه هند رفت، اصلا کلا معنا عوض میشه. ولی تو اون آیه قبلی تلتقه تو بعض سیاره، توی بعض رو حذف کنی کاروان بیاد بگیرتش، معنا تکون نمیخوره. یا قطعت بعض و اصابه، انگوشش بریده شد، بازم مفهوم سرجاشه. انارت العقل هم گفتیم. یه آیه دیگه هم هستش که احتمال میره از همین سنخ باشه، یحتمل ان یکون منه ان رحمت الله قریب، رحمت خدا نزدیکه. لذا اینا چی میگن؟ میگن نکن رحمتو میتونی حذف کنی، بگی خدا نزدیکه. تو بعضی آیات هم میگه دیگه فانی قریب، اگر از من سوال میکنن بگو که من نزدیکم، فانی قریب، خدا نزدیکه، رحمت خدا نزدیکه، خود خدا هم نزدیکه. فإن رحمت ان رحمت الله قریب من المحسنين، رحمت خدا نزدیک به نیکوکارانه. خب اینجا قریبون مذکر اومده، در حالی که خبر مشتق باید مطابقت کنه با مبتدا یا اسمش. اینجا رحمت مؤنثه ولی قریب مذکر اومده. خب این حرف درسته؟ ابن هشام میگه که ما اونور آیه دیگه داریم، اگه شما اینی که میگی درست باشه اون ول لعل الساعت قریبون رو میخوای چجوری توجیه کنی؟ در اینجا خب ما مضاف و مضاف الیه داریم، بگیم مضاف از مضاف الیه کسب تذکیر کرده، در لعل الساعت قریبون هم قریب مذکر اومده، پس ما اینجا باید بفهم بدونیم که اینجا شاهد مثال بحث ما نیست، بلکه قریب از صفات مشبهه مشترک بین مذکر و مؤنثه. اگر غریب مطابقت نکرد به خاطر اینکه مشترک بین مذکر و مؤنثه، نه به خاطر اینکه مضاف کسب تذکیر کرد و از این حرفا. نگون لعل الساعت غریبون، ساعت مؤنثه ولی غریبون مذکر اومد، اضافه هم نشد که بگیم کسب تذکیر کرده باشه. مگه لزام یه یبعده یرحمکم الله، یبعده لعل الساعت غریب، بعید میکند این احتمال رو، هو میخوره به این احتمال، گفت یحتمل، این هو میخوره به بالا سرش، این احتمال بعید میکند این احتمال را، این آیه، این آیه میشه فاعل برای یبعد، بلکه به نظر من اگه بعید میکنه رد میکنه، اصلا نباید بگه بعید میکنه، اونجا هم نباید میگفت احتمال داره، اصلا احتمال نداره، غریب از صفات مشابه مشترک بین مذکر و مؤنثه. خب ولی از اون ور سوال، قریبتون هم تو لغت داریم، شما که میگی مؤنثش استعمال نشد، در حالی که ولی تو لغت باز میکنیم قریب و قریبه داریم، چجوریه؟ این رمزشو نتونستن نحوین بفهمن، دست به توجیه شدن، یه سری گفتن خب چیکار کنیم، مثلا توی این رحمت الله قریبون بگیم که مثلا زاقربن، یا مثلا شیئون قریبون، یه شیئون در تقدیر بگیم این صفت یک جامد موصوف، جامد مقدره که اون شیئون خبره، صفت برای شیئون مقدر گفت. بعضی دیگه اومدن، حالا اینجا دیگه ابن هشام باز نمی کنم، رفتم دارالمسون حلبی که معاصر ابن هشام، رفتم اونو دیدم مفصل آورده، او شاید 10 تا چقدر احتمالات رو ذکر کرده. بعضی گفتن این در واقع ظرفیه که مرفوع شد چون وسعت دارن ظروف و اینا، از این حرف. بعضی دیگه گفتن که بنه ذات قربنه، یه مضافی چیز در تقدیر بگیریم باز. بعضی گفتن به معنای عفو و رحمت و ایناست، یعنی اون ببخشید اون رحمت که مصدره به معنی عفوه، عفو مذکره چون معنای مذکر داره لذا مذکر. بعضی دیگه باز گفتن نه اصلا رحمت چی نیست، مصدر مگه نیستش، بین مذکر و مؤنث مصدرها مساوی هست. اینا جواب میدن نحوین، کی گفت بین مذکر و مؤنث مساوی هست؟ مصدر بین مذکر و مؤنث مساوی نیست، یه مواردی بر اساس معنا یه شرایط خاصی مثلا شده که عرب مثلا ضمیر مذکر رو به مصدر برگردونده، ولی غالبا عرب به مصدر مؤنث ضمیر مؤنث برمیگردونه. اینو قبول ندارن خیلی ها. توی فصل 20 بیستمین فصل همین کتاب آخرا اینا یه مقاله اضافه کردن از خودشون، اینگه که تصدیق کردن یه مقاله اضافه کردن در مورد اینکه آیا مصدرها مذکر و مؤنث بودنشون مساوی، اصلا معیار تأنیث چی و فلان و اینها، یه بحثایی کردن در این زمینه که اون رو ابن نشان نداره، خودشون اضافه کردن و یه جورایی اصلا انگار میخوان اونجا اثبات کنن که مصدر مذکره، هم مذکر حساب میشه هم مؤنث. اصلا مذکر مؤنث بودن در این اصلا کلا مسئله خیلی سهل و آسونیه، زدگیری نباید بدیم. ابن نشان اینجا میگه نه اینطور نیست، اینجا چون ضمیر داره بهش برمیگرده. بله مصدر اگر بیاد جلوی فعل، فاعل حقیقی باشه، فاعل اسم ظاهر باشه، چون مؤنث مجازیه جواز الوجه اینه که فعل رو مذکر یا مؤنث بگیریم، ولی وقتی ضمیر میخوای برگردونی به مؤنث مجازی باید ضمیر مطابقت کنه، مگه نخوندیم تو نام؟ درسته؟ لذا اینجا اومدن دست به توجیه شدن، جورای مختلف توجیه کردن. اینجا مثلا رحمت به معنی عفو، نمیدونم گفتن اینجا اصلا رحمت بخش غریب مصدره، اصلا بعضی از اون رو گفتن غریب به معنی مصدره، فعیل به معنی مصدر داریم، فعیل به معنی مصدر که جوابش اینه که اون فعیل به معنی مصدر مال اونجا که اسم صوت باشه، اینا یه مصدرهای خاصی، اصلا غریب به معنی مصدری نداریم در لغت، از جیب خودشون علکی میگن. یا بعضی اومدن کلمه ساعت رو توجیه کردن، گفتن که ساعت به معنی وقت، لذا تو اون آیه دوم اومدن توجیه کردن، گفتن که تو اون قضیه آیه دوم ساعت به معنی وقت، لذا غریب مذکر اومده، یا به معنی بعث و مثلا برانگیختن و ایناست، یا یک مضافی در تقدیره قبلش، یعنی مجیء الساعه، آمدن قیامت نزدیک است، یه چیزی توجیهات کردن. فرا اومده رمزشو گفت، اینا همه گفتم همه بذارید کنار، فرا اومد رمزشو قشنگ گفت، گفت آقا رمزش اینه، غریب دوتا معنا داره، اصلا قرب در لغت دوتا معنا داره، یه قرب نسبت و فامیلی، یه قرب معنای قرب زمانی و مکانی. در قرب نسبت غریبتون داریم، غریب و غریبتون، مذکر و مؤنثش فرق میکنه، مؤنث برای اونجا استعمال شده، ولی در قرب مکان و زمان غریب صفت مشبهی مشترک بین مذکر و مؤنثه، لذا اینجا چون قرب به معنای مکان مجازیه لذا مشترکه برای مذکر برای مؤنث اومده. یا پایین لعل ساعت قریب چون معنی قرب زمانیه برای همین مشترک و لزام مذکر اومده. خب اصلا غریبتون برای قرب زمان و مکان نداریم، غریبتون مال اون قرب خیشاوندیه. یحتمل ان یکون، گوش که احتمال داره از این موارد باشه این آیه، و بعید میکنه این آیه دوم این احتمال رو، فذکر الوصف حیث لا اضافه، اینجا میگه وصف یعنی غریبان ذکرش مذکر آورده شده است، ذکره مذکر آورده شده است در حالی که اضافه هم نیست، حیث لا اضافه، این حال نیست، حیث یعنی در جایی که ظرفه، در جایی که اصلا اضافه‌ای در کار نیست، لا اضافه موجودم، هیچ اضافه اینجا در کار نیست. خب شما اینجا رو چی کار میخوای بکنی؟ میگه ولیکن ذکر الفرا، ولیکن فرا اومد رمزشو گفت، ذکر کرد فرا که عرب انه ملتزمون، عرب ملتزم شدند، لازم دانستند مذکر بودن را در غریب زمانی که اراده نشود قرب نسبت و فامیلی. دقت میکنید؟ یعنی غریب به معنای زمان و مکان رو همیشه مذکر میارن، التزم و تذکیر، لازم دانستن در غریب مذکر بودن رو، ازالم یورد، یعنی زمانی که اراده نشود قرب نسبت و فامیلی، یعنی خیشاوندی اراده نشه، اون قرب زمان و مکانی اگر منظور باشه، قرب به معنای زمان و مکان یعنی غریبه، یعنی غریبه در مکان یا غریبه در زمان، این غریب مشترک بین مذکر و مؤنثه، همیشه مذکر میاد. چرا فرق، چرا این همچین کاری کردن؟ قصدن للفرق، قصدن مفعول له، یعنی به قصد اینکه فرق گذاری بشه بین قرب نسبت و قرب مکان و زمان. اینو بنویسی، برای فرق گذاری بین قرب نسبت و قرب مکان و زمان. اون نسب یعنی قرب فامیلی دیگه. و اما قول الجوهری رو پرانتز بگیرید، تا للمزمرین، اینجا یه حرفی از جوهری میاره، زارن صاحب سها که جوهری کتاب لغت داره، سها، بعد یه حرفی میزنه که ایشون جواب میده که من عرض کردم توضیحشو لا بلا گفتم. ایشون چی میگه؟ قول جوهری میگه ان تذکیره لکون تأنیث مجازی، هم این مذکر آوردن در آیه این غریبون به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه تأنیثش مجازیه. تأنیث چی مجازیه؟ رحمت.
بله،
به خاطر این کلمه ساعت یا رحمت مؤنث مجازی هن. چون مؤنث مجازی هن مسئله سهله، آسون بگیر، گیر نده، آره اذیت نکن. میگه این قول جوهری و همون، و همون یعنی غلطون، این غلط اندر غلطه. چرا غلطه؟ لوجوب تأنیث فی نحو الشمس و طالع، به خاطر اینکه در مؤنث مجازی اگر ضمیر بهش برگرده واجبه که اون ضمیر مطابقت کنه، به خاطر وجوب تأنیث در مثل شمس طالع است، این طالع باید ضمیر که داره هیش مطابقت کنه، یا الموعظه نافعتون، چون چه تای تأنیث داشته باشه مثل موعظه، چه شمسی که مؤنث معنویه، در صورت مجازی ان هر دو تاشون، در هر صورت باید آره اون مابعد اون مشتقی که بعدش بیاد مؤنث بیاد مطابقت کنه، چون ضمیره، ضمیر داره، ضمیره باید مطابقت کنه. و این نما یفترق حکم المجازی و الحقیقی ظاهرین للمزمرین، میفرماد فقط فرق داره حکم مجازی و حقیقی اسم ظاهر، اسم ظاهر حقیقی با اسم ظاهر مجازی، جلوی فعل که میان میتونه فعل توی حقیقی واجب و تأنیثه، ولی در مؤنث مجازی اگر بیاد اسم ظاهر بشه جایز الوجهینه، طلع الشمس یا طلعت الشمس. لل مزمرین، نه اونجایی که ضمیر باشه، در ضمیر وقتی میگه الشمس و طلعت باید ضمیر مطابقت کنه. خب نه نه، چه ربطی داره؟ حرف جوهری میگه اشتباهه. از سادس، از ظرفیه، هفتمین چیزی که مضاف از مضاف الیه کسب میکنه ظرفیته، یعنی اگر مضاف الیه ظرف باشه، اسم زمان یا مکان باشه، میتونه مضافش ظرف بشه و منصوب بشه. تؤتی اکلها کلهین، یعنی میدهد میوه اش را در هر وقت و زمانی به اذن پروردگار. خب اینجا الان کله ظرف شده، منصوب شده، چون اضافه به ظرف شد، اضافه به اسم زمان شد. سامن هم مصدریته، تو بحث مصدر، تو بحث اسم مفعول مطلق اینو داریم که یه چیزی مثل کل، بعض، یا اینجا ایو، اینا اضافه که میشن به یک مصدری میتونن جانشین مفعول مطلق بشن، نایب مفعول مطلق بشن. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. منقلب اینجا چه صیغه‌ایه؟ مصدر میمی، اسم مفعول نیست، مصدر میمیه. ابواب ثلاثی مزید بر وزن اسم مفعولشونه، اصلا نمیتونم اسم مفعول باشه در هر صورت، چون باب انفعال اسم مفعول نداره، چون لازمه بفهم. لذا اینجا مصدر میمیه، ایمون غلبن، ایه چرا منصوب شد؟ چون اضافه به مصدر شد. سیعلم الذین ظلموا، یعنی به زودی خواهند دانست ظالمان که چگونه بازگشت خواهند کرد. نکنید اینجا به معنی مصدری که میگیدیم، چگونه بازگشت خواهند کرد، چه بازگشتی، چه نوع بازگشتی خواهند داشت، مثلا به چه بازگشتی برمیگردن به روز قیامت؟ بله. خب اینجا طبق این معنا چی شد؟ مفعول مطلق شد فایه مفعول مطلق. آقا ایه منصوبه، کلمه ایه نصب داره اینجا، ایه مبتداست، ایه مفعولان مفعولان خبرشه. ولی چرا اینجا آوردیم اینجوری نگفت ایو مفعولان؟ چون اسمحکیه، اسمحکیه این حالت قبلشو میتونیم حکایت کنیم، میتونیم هم اعراب بدیم. یا بعد میگه ناسبهو ینقلبون، باز ینقلبون خبر برای ناسب، بازم اسمحکیه. یعلمون معلقتون، باز یعلمون اسمحکیه، معلقتون خبرش. کلی اسمحکی داریم. میگه ایو مفعول مطلق است، جانشین مفعول مطلق در واقع. ناسبش هم ینقلبون مؤخره. چرا ناسبش مؤخره؟ در حالی که تو مفعول مطلق میگن که مفعول مطلق نمیتونه مقدم بر عامل بشه، چرا اینجا شد؟ میگه به خاطر اینکه صدارت طلبه، چون ایوبش اضافه شد، ایوب منقلب که اضافه شد، خود ایوب جانشین مفعول مطلق شد و صدارت طلبه دیگه، اسم استفهامه. حالا که اسم استفهامه تعلیق میکنه، چون صدارت طلبه تعلیق میکنه، اون یعلموی مقدم رو، یعلمون افعال قلوبه دیگه، دوتا مفعول میخواد، جلوی عملشو گرفت، لذا میگه یعلمو تعلیق شده از عمل به وسیله این استفهامی که صدارت طلبه. یعنی این ایو استفهامیه بودنش دوتا نتیجه داشت اینجا، یکی اینکه مقدم شده بر عامل، دو اینکه اون سیعلمو رو تعلیق کرده از عمل، جلوی عملش در دو مفعولو گرفته. خب طبق یه نظر دیگه که پاورقی میاره، میگن اینجا اسم زمان باشه، منقلب رو مصدر میمی نگیریم. اگر اسم زمان بگیریم یعنی خدمتون زمان بازگشت، یا اسم مکان بگیریم بازگشتگاه. بازگشتگاه اگر ترجمه، بعضی مترجمین زارن اینجوری ترجمه کردن، به زودی ظالمان خواهند دانست که به چه بازگشتگاهی برمیگردند در روز قیامت، یعنی جایگاهشون در روز قیامت کجاست خواهند دانست. اتهام مؤید ظرفیتش اینه که تو بعضی از آیات دیگه اومده که ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. منقلب اونجا اسم مکانه، من اگر روز قیامت بشه بهتر از این باغ زمینی مثلا فلانی به من داده میشه، منقلب یعنی جایگاه بهتری به من داده میشه. خب من البته توی روایات جستجو کردم اینا منقلب مثلا میمیش استعمالش بیشتره یا ظرفیتش، تو روایات جستجو کردم دیدم هر دو جور استعمال شده. منقلب یا مثلا میگن از به خدا پناه میبریم از سوء منقلب، فکر میگم تو هم دعاهای ماه رجب، فکر کنم اعمال شب اول رجب بود که من همین چند شب پیشش هم میدیدم، منقلب داره. خدای به تو پناه میبرم از سوء منقلب، یعنی از بد بودن بازگشت من، بد بازگشتن به روز قیامت، یعنی رجوع رو اونجا بنه رجوع. خب مدل مختلف استعمالشو به هر حال اتاسه وجوب و تسلیم. نهمین چیزی که مضاف از مضاف الیه کسب میکنه وجوب در صدر قرار دادنه، یعنی به بعد دیگه صدارت طلب بودن رو کسب میکنه. و لهذا وجب تقدیم المبتدا. ها اینا تو به صورت پراکنده توی بحث مبتدا و خبر و مفعول و فاعل و این چیزا داشتیم، که مثلا تقدیم مبتدا در اینجا واجبه، غلام و من اندک، چون من استفهامی است لذا مبتدا باید مقدم میشه، واجبه که خبر خدمتتون عرض کنم که خبر اینجا مؤخر بشه. چرا؟ چون غلامی که مبتداست اضافه به من شده، من استفهامی، غلام چه کسی نزد توست؟ یا میگه والخبره، یعنی واجب از تقدیم خبر سبیحته، چون اضافه ایو شد، ایام استفهامیه، لذا سبیحته کسب صدارت کرده، خبر مقدم ظرف، خبر متعلق با عامل مقدر. سفر رو میشه مبتدا مؤخر. سفر تو در صبح چه روزی است؟ سفر تو در صبح چه روزی است؟ یا مفعول باید مقدم میشه، ول مفعوله یعنی تقدیم مفعول واجبه، غلام ایهم اکرمت، غلام کدامشان را اکرام کردی؟ چرا؟ چون اضافه به ایوی استفهامیه شد، لذا باید صدر کلام قرار بگیره. یا من و مجرورش با هم دیگه مقدم باید بشن، در مثال من غلام ایهم. چرا؟ چون اینجا مجرور اضافه به ایو شد، از غلام کدامشان تو افضلی، تو با فضیلت تری. و میگه که در حالی که حالا چه این مثال زد افضل تو سیوتی تو بحث اسم تفضیل داشتیم که معمول اسم تفضیل بر عاملش مقدم نمیشه، اینجا مقدم شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه صدارت طلبه، کسب صدارت کرده. این مثال برای این زد، یعنی شما تو ذهنتون باشه تو نحو که اسم تفضیل این نکته رو داره، لذا این مثال اومده زده که بگه به خاطر این کسب صدارت خلاف اون قاعده عمومی اتفاق افتاد. و واجب است رفع در مثال علمت ابو من زیدون. چرا واجب رفع در حالی که علمت نیاز به دو مفعول داره؟ درست باید بشه ابا من زید، ابا من زیدن، دو تا مفعول باید داشته باشه دیگه، ولی چون ابو اضافه به من شد لذا دیگه تعلیق شد علمت از عمل، جدایی از تعلیق مقدم هم که باید باشه و مقدم نسبت به اون زیدون باید مقدم باشه. و اینجا ابو من زیدون، زیدون میشه مبتدا مؤخر، ابو میشه خبر مقدم، دیگه علم تو عمل نکرد لذا واجب رفع، یعنی تعلیق کرد از عمل، چون صدارت طلب ها تعلیق میکنن. دانستم که پدر کیست زید. الاشر رو پرانتز بگیرید، این یه خطو میگه کسب اعراب هم گاهی اوقات میکنه. خدمتتون عرض کنم مثل حاضی خمسه اشروک میگه فی من اعربه، در استعمال کسانی که اعرابش دادند، میگه همش استعمالی اگه پیدا کردی، ول اکثر و البنا، یعنی اکثر استعمالات میگه من مبنیه، عدد 11 تا 19 کلا مبنیه دیگه، بناش دست نمیخوره. حالا میگه بعضی اون جزء دومش رو اگر اضافه بشه بهش اعراب دادن، حالا بعضی از عرب دیگه، بعضی قبیله ها. این 15 تای زید است، مثلا این 15 درهم زیده مثلا. الهادی عشر، البته جزء اول اون خمسه تا که مبنی هست در صورت، جزء دوم اینجا چون اضافه شد میگه کسب اعراب کرد، ولی حالا این دیگه شاید مثالش به درد ما نمیخوره، مال بعضی از استعمالات. الهادی عشر البنا، یازدهمین چیزی که مضاف از مضاف الیه کسب میکنه بناه. این تو سیوتی تو بحث فکر میکنم تو بحث ظرف بود که این بحث آورده بود، یه جاهایی ظرفهایی داریم یا کلمات شبه ظرفی داریم که اینها مبنی میشن. میگه کسب بنا میکنم و ذالک فی ثلاثه ابواب، در سه جا هست. سه جا کجاست؟ اون سه باب، یکیش بحث کلمات مبهمی مثل بین و غیر و مثل و دون و ایناست که اینا بدون مضاف، بدون اضافه شدن مبهمن، یعنی بدون مضاف الیه معنا نمیشن. بعدش اینا رو مثال میزنه مفصل، بعد آخر صفحه بعد آخرش میگه دومین جا، اونجایی که مضاف اسم زمان مبهم باشه، مثل یوم ازن، ساعت ازن، وقت ازن، اینجا میتونه کسب بنا کنه. و مثالش هم میاری میگیم. سومین جاش هم کجاست؟ میگه اینکه مضاف اسم زمان مبهم باشه، مضاف الیهش یک فعل مبنی باشه، یعنی مثلا فعل ماضی باشه. بعد مثال میزنه الهینا آتبتو، که من رو تخته نوشتم الهینا الهناس، که نامشلو میگیم. من این تیکه رو بگم خدمتون که ان یکون المضاف مبهمن، این مبهمن رو بنویسید، یعنی کلماتی که بدون اضافه ابهام دارن، یعنی بدون مضاف الیه معنایی نداره، معناشون مبهمه. کلماتی که بدون مضاف الیهشون مبهمه، من زیرش نمیشم لا یرفع ابهامه الا بالاضافه، کلمه ای که دام الاضافه هایی که رفع نمیشه ابهامشون بدون اضافه. پس اولین مورد اونجایی که مضاف مبهم باشه مثل بین و غیر و اینها، قد استدل علی ذلک به اموره، استدلال شده بر کسب بنا در این در این کلمات به اموری، یعنی به سری مثال هایی، به سری شواهدی. منها قولو، از جمله قول خداوند متعال وحیل بینهم و بین ما یشتهون، جدایی افتاد بین آنها و بین آنچه که اشتها دارن، یعنی بین این جهنمی ها و بین آن لذت هایی که میخواستن، بین اونها فاصله افتاد، جدایی افتاد. الان بین ظرفه در اصل، ولی اینجا شد نایب فاعل، گاهی اوقات ظرف نایب فاعل میشه، ولی نایب فاعل شد با این حال منصوب. چرا؟ ایشون میگه چون اضافه به مبنی شد کسب بنا کرده. این یه نظر دیگه. و انا من صالحون و منا دون از ذلک، دون از این کلمات در واقع مبنیه، مبنی بر فتح میگم، چه بخشید مبنی میگم، کلماتی که دائم الاضافه است و گاهی خود ظرفه گاهی خود معنی غیره. انا من صالحون و منا دون از ذلک، منا چه نقشی داره؟ منا خبر مقدم، دونه میشه اسم مؤخر، درسته؟ بخش مبتدای مؤخر، جمله اسمیه خبر برای انا میشه. پس این دونه مبتدای مؤخر برای مناست، مرفوع نیست، منصوبه. میگه از نقل قول کیاس اجنه است که میگه ما از میان من صالحین است. ببخشید من صالحون، صالحون میشه مبتدا مؤخرش، منای دوم خبر مقدم و دونم میشه مبتدا مؤخرش. الهی حواسم نبود، درست گفتم؟ آره آره، اگه اینجوری شما فهمیدید همین درسته. آره، منا، منای اولی خبر مقدم، صالحون مبتدا مؤخر، جمله خبر برای انا، دوباره منا خبر مقدم، دون از ذلک دونم میشه مبتدا مؤخر، جمله اتفا جمله قبلی. خب یعنی منا غیر و ذلک، بعضی های ما صالحین هستن، بعضی هم غیر صالح هستن. خب اینجا دونه منصوبه، در حالی که بخشید مبنی بر فتحه، فتحه داره چون اضافه به مبنی شده، این اخفش گفته، ولی هر طور میگه جواب داده میشه. اوجی به ان الاول به ان نائب الفاعل ضمیر المصدر، از اولی جواب داده شده که اون آیه اولی حیله بینهم که نایب فاعل بینه نیست، بلکه ضمیری است که به مصدر برمیگرده. گاهی اوقات نایب فاعل ضمیری میشه که برمیگرده به مصدر خود همون فعل. ای هیله هو، این هوش به چی میخوره؟ به حول میخوره، به مصدر خود هیله، که پاورقی میگه یعنی تحقق الحول ای الفراق، یعنی محقق شد فراق، جدایی حاصل شد بین آنها و بین آنچه که اشتها دارن. و ان ثانی، کلتون این قبول ندارم، ضمیر چرا وقتی ظرف نایب فاعل میتونه بشه؟ شد دیگه، حالا منصوب شدنش یا بخاطر یا این فتحش، یا بخاطر نصب که بگیم چون ظرفه بر اون حالت نصبی سابق خودش باقی مونده، یا بگیم کسب بنا کرده. بعد آیه دوم میگه جواب داده شده ازش، اون آیه من دون از ذلک، که بنه او علی حذف الموصوف، این فتحه دونه بنابر حذف موصوفه، یعنی مبتدا مؤخر ما قومون، منا قومون دون ذلک، اون موصوف مقدر خبره مبتدا مؤخره. بعد این دونه چیه؟ ظرف و صفت متعلق به عامل مقدر، دونه ظرف هستن. البته دونه ظرف باشه طبق نظر سیبوی ها، طبق نظر ابن مالک که دون اینجا معنی غیر هست رو میگه ظرفیت معنا نداره درش، و در صورت اینجا باید بگیم که چیه دیگه؟ باید بگیم که کس بنا کرده، توجیه دیگه که نداریم. خب البته ما میتونیم در خصوص کلمه دون بگیم دونه به صورت مبنی استعمال شده و فتحه داره، دائما فتحه میگیره، حالا چه دونه به معنی ظرف باشه چه دونه به معنی غیر باشه، دونو نداریم مثلا در استعمالات. و منها قوله، از جمله قول، یعنی اینو بخونم بعد یه پرانتزی داریم، و زعم ابن مالک پرانتزه، و منها قوله تعالی، از جمله مواردی که باش میشه استدلال کرد به در مورد کسب بنا، قول خدا متعال فورب به سماء انه لحق مثل ما انکم تنتقون، قسم به پروردگار آسمان و زمین که آن حق است، که حالا میگه این سخن، یعنی در مورد قیامت و مسائلی که هست، آیات قبلی میگه این سخن حق است، مثل ما انکم تنتقون، یعنی مثل سخنهای عادی شما، شما چجوری حرفای همدیگر باور میکنید، قیامت هم باور کنید، حق است. در بعض روایات انهو به امام زمان خورده و قیام امام زمان. خب انهو لحق مثل ما انکم تنتقون، این مثل چه نقشی داره؟
بدل
یا صفت برای حقون، در حالی که بعضی بدل گرفتن، گفتن چون مشتق نیست بدل باشه، زارن بعضی بدل گرفت. بعضی دیگه گفتن نه، مثل معنای مماثل رو میده، یعنی شبه مشتق لذا صفت میشه. به هر حال اینجا مثل منصوبه، بخشی فتحه داره، منصوب که نیست، چون منصوب نیاز به جایی هستش که تنوین باشه. اینجا میگیم مبنی بر فتحه. چرا؟ چون اضافه به مؤنکم تنطقون شد. مؤنکم ممایه زائده مبنیه، انکم انم باز مبنیه، کم هم مبنیه. حالا ما اینجا میگیم اضافه هم که شده، البته به ما که اضافه نشد، به انکم تنطقون اضافه شد که انم باز مبنیه، اضافه مبنی شد، ما زائده است. مثل سخن گفتن شما، انکم تنطقون تعبیر مصدر ببریم، یعنی این سخن حق است، درست مثل این که شما با هم سخن میگویید، درست مثل سخن گفتن شما. فی من فتح مست، در قرائت کسانی که فتحه دادن مثل رو، اما پاورقی میگه اهل کوفه غیر از حفص از عاصم کوفی، سایر اهل کوفه مثل ما انت انکم خوندن، ولی بقیه قرا به علاوه عاصم کوفی همین قرآنی که ما داریم مثل مفتوح اومده. شاید بعضی مفعول مطلق هم حسابش بکنن. آره مفعول مطلق بودنش هم باید یه جوری توجیه کنیم، درستش کنیم. اینجور آیات که یه ذره چالشیه، باید دورالمسون حلبی رو ببینید، ماشاءالله بحثا رو میاره. زعم ابن مالک رو پرانتز بگیرید، تا لیس به عربیین پرانتز ببندید. آره من اینو باشه میگم خدمت شما. اول ببینیم ولو کان المضاف رو سریع بگیم، چون وقتمون خیلی دیر شد. نکنیم ولو کان المضاف غیر ما پرن لم یبنه، اگر مضاف مبهم نباشه، از این الفاظ مبهم دائم الاضافه نباشه، لم یبنه دیگه مضاف مبنی نمیشه، یعنی کسب بنا نمیکنه. مضافای معمولی که نیازی به مضاف الیهشون ندارن، یعنی دائم الاضافه یا حتی دائم الاضافه هایی که ابهام معنایی ندارن. اما قول جرجانی و موافقینش که میگن ان غلامی مبنیون، کلمه غلامی که اضافه به یای متکلم شده و هر چیز دیگه مثل غلامی که اضافه یای متکلم شده، اینا میگن مبنیون، اینا مبنیان. ایشون میگه فمردودون، این قولشون مردوده. چرا؟ چون اگر شما تو اینجا این حرفو میزنی، در غلام مکه و غلامه او هم باید همین بگی، در حالی که اونجا این هیچ کسی نرفو نمیزنه. ما چی میگیم پس؟ میگیم غلامی اعرابش تقدیریه، و یلزمهم بنا و غلامک و غلامهی ولا قائل بذلک، میگه لازم میاد برای همچین افرادی که غلامی رو مبنی میدونن، لازم میاد براشون بنا غلام، غلامکه و غلامهی، در حالی که ولا قائل بذلک، هیچ کس قائل به مبنی بودن کسب و بنا کردن اینها نیستن، کسی قائل به نیست که کسب بنا میکنه اینا. الباب الثانی میفرماد ان یکون المضاف زمانا مبهما. باب دوم، یعنی جای دومی که مضاف از مضاف الیه کسب بنا میکنه، اونجایی که مضاف اسم زمان مبهم باشه، مثل وقت، یوم، ساعت اینا، و مضاف الیهش هم کلمه از باشه، یوم ازن، اینجا میتونه کسب بنا بکنه، جایزه. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، میگه وقتی که امر عذاب ما، فرمان عذاب ما آمد، ما نجات دادیم صالح رو و کسانی رو که ایمان آوردن باهاش با رحمتی از جانب ما، و منخز یومئذن در یه قرائت و در یه قرائت دیگه اومده منخز یومئذن. خب یوم طبق اون قرائتی که یومئذن خونده شده، اینجا در حالی که باید جر داده بشه، فتحه داده شده به خاطر اینکه از مضاف الیهش کسب بنا کرده. یوم اذن میشه کلن یوم خونده بشه، حتی اگر من بر سرش در بیاد، مضاف بر سرش در بیاد. الان اینجا خزی اضافه به یوم شده، ولی در بعضی قرائت ها خونده شده یوم اذن، بنابراین که کسب بنا کرده باشه. ولی طبق قرائت حفص از عاصم که اینجا کپی کردن از قرآن نرم افزارا که از روی قرائت حفص از عاصمه، خونده شده یوم اذن، که این بنابراین اینه که معربه. اما طبق اون قرائتی یوم هست، شاید مثال ماست، یکاش اینا اون اعرابش رو درست میکردن که طبق شاید مثال یوم اذن میذاشتن. میگه یغرأ بجر یوم علل اعراب و فتحی علل بنا، اینو اضافه کنید، یغرأ بجر یوم علل اعراب، بنابر اصلش که معرب دیگه، و فتحی علل بنا، ف فتح هم قرائت شده بنابراین که مبنی شده، کسب بنا کرده. اینو باید اضافه کنیم. اولی آره، ما معمولا یوم اذن در جایی که استعمال میشه شاید مثال بحث ما نیست، بخاطر اینکه همیشه فتحه داره ظرفه، جایگاهش ظرفه. این آیه شاید تو قرآن یک موردش اومده، حالا تو استعمالات دیگه هم هست، ولی تو قرآن ظاهرا هم یه مورد داریم که مضاف الیه واقع شده و کسره گرفته. در جای دیگه به صورت طبیعی یوم اذن، اینا ساعت اذن، وقت اذن معمولا ظرفن و منصوبن، اصلا سرش دعوایی هم نیست. اینجایی که سرش دعواست. از سارزن یکون زمانا مبهمن و المضاف الی فعل مبنی. سومین جایی که کسب بنا میشه اونجایی که مضاف اسم زمان مبهم باشه، باز مضاف الیش یک فعل مبنی باشه دیگه. اونجا مضاف الی بالا اذ بود، پایین مضاف الی الان میگیم فعل مبنی باشه. مثل نابغه الزبیانی که اومده سروده الاهین آتبتو، الا بر سر هین اومده ولی هین مفتوح شده، مبنی بر فتحه. چرا؟ چون اضافه به ماضی شد، ماضی مبنیه. یعنی در وقتی که من سرزنش و عتاب میکردم پیری را به خاطر نادانی و کارهای کودکانه، سبا مستره بنای کارهای بچگی و آره از سبی میاد به معنی بچه، بر به خاطر کارهای نادانی و بچگانه که انجام میدادم پیری رو به خاطر این نادانی ها شکایت میکردم، سرزنش میکردم و گلتو و میگفتم اش که الما اسهو، آیا هنوز هوشیار نشدم و شیب و واضع، در حالی که این موی سپید باید مانع باشه از این کارهای بیخردی و نادانی و اینها. پایین پاورقه میگه اسهو از سهایسوه، صیغه 13 همشه و نه افاقه از سکر. سکر یعنی چی؟ مستی. مستی. یه سکر داریم به معنی شکر، اینجا سکر به معنی مستی، یعنی افاقه، یعنی هوشیار شدن از مستی. ما از این حالت مستی در بیام، در حالی که واضع و مانع من چیه؟ همین موی سفید. خب یه نکته دیگه هم اینجا هست جدا از این بحثا، مشیب مصدر میمی و از مفعل پیری. بعد یه شعری هم که من از روی همون شاید مثالای مفعول مطلق سیوتی تو ذهنم بود نوشتم اینجا براتون، الاهین الحناس جل امورهم، که اینجا هینه مفتوحه، کسب بنا کرده. الاهین الحناس جل امورهم فندلن یا زریق المال ندل سعالبی. یه وقتی مردم سرگرم کارهای مهمشون هستن، تو برو اموالشونو بدوز مثل روباها، داره تیکه میندازه بکنه. بعد روی بلفت، این شعر به فتح روایت شده، توی نقل های عرب خود اون اعرابه رو هم روایت میگردن و هو ارجح من الاعراب عند ابن مالک، میگه این مبنی بر فتح شدن این ترجیح داره، بیشتر ترجیح داره نزد ابن مالک، ولی مرجوح هست نزد ابن مسعود. مرجوح یعنی نامقبول، یعنی چیزی که رجحان نداره، ترجیح نداره. فان کان المضاف الیه فعلا، حالا اگر فعل معرب باشه چی؟ این فعل مبنی بود. حالا اگر فعل معرب باشه یا جمله اسمیه باشه، بصریین میگن واجب است اعراب، میگه و صحیح جواز البنا. صحیح این که باز اینجا هم در صورت جایزه که مضاف مبنی بشه، کسب بنا کنه دیگه. اصلا اینجا کسب بنا دیگه نیست، به فعل معرب هم اضافه شده، کسب بنا مطرح نمیشه، اصلا جایزه که مبنی بشه. میگه مثل قرائت نافع که اومده گفته هذا یوم ینفع الصادقین، چون اضافه شده یوم مفتوح شد، در حالی که قاعدش چیه؟ یوم خونده بشه. تو قرآن ما اومده یوم ینفع الصادقین، به فتح یوم قرائت شد و در قرائت های دیگه یوم خونده شد، ولی جواب داده میشه به این قضیه به ابن شام که اینجا یوم اگرم فتح خونده شد از باب ظرفیتشه، ظرف اومده خبر شده و متعلق به عامل مقدر، بنابراین اونه، نه برای اینکه کسب بنا کرده باشه. این رو عین همین بحث رو عیناً توی سیوتی کامل با همه این جزئیات آورده و ذکر کرده. صلوات فرستی اللهم صل علی. ما اینجا یه پرانتزی گرفتیم، زعم ابن مالکن، این سری در حد 3-4 دقیقه بگم. زعم ابن مالکن ان ذالک لا یکون فی مثل. ابن مالک در مورد کلمه مثل گفتش که کسب بنا نمی کنه. ما گفتیم مبهماتی مثل غیر و مثل و دون و بین و اینها میتونن کسب بنا بکنن. گفتش که این کسب بنا
توی کلمه مثل نیست. مشکلش هم اینه که با سایر مبهمات فرق میکنه، چون کلمات مبهم مثل این کلماتی که مثال زدیم مثنى و جمع ندارن، ولی مثل مثنى و جمع داره، مثلان، امثال. چون شبیه اونا نیست از این جهت، پس احکام اونا رو هم نداره. بعد ابن هشام جواب میده که اینطور نیست که خدمتون عرض کنم که لزومن ما بگیم که به خاطر، حتی این ابن هشام جواب نمیده، این جواب خودمه، که لزومن اینطور نیست که به خاطر به خاطر اینکه در مثنى و جمع بسته شدن مثل سایر مبهمات نیست، پس در کسب بنام شبیه شدن. این قیاسه، قیاس بی خود، چون او رو استعمالات رو بررسی کن، نه اینکه بیای مثلا بگی که در یه جهت با اونا فرق میکنه پس هیچ حکمی شبیه حکم احکام اونا رو نداره. این نمیشه. خب ما بس مثلا که عرب چطور استعمال میکنه؟ حالا لزوما هم نیست که در همه جهات با هم مشترک باشن، که در همه جهات قیاس بشن که. خب بگذاریم اینجا. لذا از همون اول میگه زعم ابن مالک، یه اعتقاد باطلی ابن مالک داره که ان ذالک یعنی کسب بنا لا یکون فی مثل، در کلمه مثل نمیباشد. چرا؟ چون مخالف است این کلمه مثل، ها میخوره به کلمه، این کلمه مثل با مبهمات مخالفت داره. فانها تثنی و تجمع، کلمه مثل مثنى و جمع بسته میشه در حالی که بقیه مثنى و جمع ندارن، مثل امثالکم تو آیه، یا اون قول شاعر مثل اینکه داره عند الله مثلان مثنى داره، میخواد مثل این دوتا مثال آورد بگه که کلمه مثل مثنى و جمع داره، شاید مثال بحث ما نیست. و زعم ان حقا اسم فاعل، خیال کرد اون حق در اون آیه که میگه لحق مثل ما انکم تنتقون، اون آیه بالا کلمه حق به معنی حقه، به معنی اسم فاعلیه، از حق یحق و اصله حق فقصر، اصلش حق بود کوتاه شد، یعنی الفش حذف شد، شد حق، مثل برون و سرون و نمون که در اصل چی بودن؟ بار و سار و نام. بر یعنی نیکوکار، سر یعنی شادمان، نم یعنی نمام سخنچین. میگه کلمه حق مثل اینا الفش افتاد، اسم فاعل بوده. خب حالا که اسم فاعل، یعنی حالا که اسم فاعل شد و مشتقه، یه ضمیر مستتر داره. ضمیر مستتر هوش به چی برمیگرده؟ همون چیزی که اون هو برمیگرده، اون سخن، اون قیامت مثلا هرچی. بعد و کلمه مثل حالا تونستش حال بشه، حالا که کلمه حق ضمیر مستتر داره، اون ضمیر مستتره میشه ذوالحال و مثل میشه حال. حق است در حالی که مثل نطق شماست. من شخصا میگم که نیاز به این حرفا نیست. ما میگیم کلمه مثل، حالا برفرض هم ما بگیم که کسب بنا بکنه یا حرف ابن مالک هم بگیم کسب بنا نکنه، فرقی نمی کنه، در هر صورت اینجا آیه امکان داره حال بگیریم، اما نه با این توجیه. ما میتونیم بگیم که کلمه حق صفت مشبه هست اصلا، یا میتونیم بگیم اصلا ذوالحال حقون نیست، ذوالحال هوی انهوه، این لام لحقون که فاصله شده هم صدارت طلب بودنش از بین رفته، چون لام مزحلقه است و تو بحث لام گفته شد که صدارتش رو از دست داده. خب بگذاریم. و من حالا اون دوتا آیه و شعر هم ترجمه کنیم. ما من دابتن فی الارض من زائده است. دابتن میشه اسمش، خبرش اممون هست. میگه هیچ جنبندهی در زمین نیست و هیچ پرندهی که با دوبالش پرواز کنه نیست، مگر امتهایی مثل شما. امثالکم صفت اممون خبر، یعنی اینها هم امتهایی هستن مثل شما. حالا تفسیرش اینو باید مراجعه کنیم. من یفعل الحسنات، این مثال اونجایی بود که فا در جواب شرط گویا به خاطر ضرورت شرطی میفته، الله و یشکرها جمله جواب شرطه، کسی که کارهای نیکو انجام بده خداوند شکرگزاری میکنه ازش، و شر رو به شر عند الله مثلان، شر در مقابل شر یعنی عذاب در مقابل گناه نزد خداوند مثل همن، یعنی برابرن، خدا چند برابر نمیکنه ولی حسنات رو ده برابر میکنه، اشاره به آیه قرآن. این شاید مثال هزار جای دیگه توی کتب نحوی هی تکرار شده. خب بگذاریم، مثلان خبر برای اشر. خب منها قول ابی قیس، هم این ابی قیس رفاعی میگه از این شعرش از اون مواردی هستش که باهاش میتونیم اثبات کنیم که مضاف کسب بنا میکنه در این اسمای مبهم، مثل غیر ان نتقد که غیر فاعل برای لم یمنعه، باید غیر رو میشد ولی غیره روایت شده. ما اینجا خدمتتون عرض کنم که داریم که لم یمنع الشرب منها غیر ان نتقد، یعنی جلوی نوشیدن از آن برکه و آن چشمه را نگرفت، جلوی نوشیدن از اون آب رو نگرفت به غیر از نطق اون پرنده، به غیر از آواز اون پرنده. میگه فغیر فاعلون، کلمه غیر فاعل است برای یمنع، وقد جا مفتوحا، در حالی که مفتوح اومد، ولا یأتی فیه بحث ابن مالک، بحث ابن مالک اینجا دیگه نمیاد، اون اشکال ابن مالک در واقع اینجا دیگه وارد نمیشه. اشکال حرف ابن مالک چی بود؟ حرف ابن مالک بود که کلمه مثل گفته بود مخالف مبهماته، چون مثنا جمع داره پس کسب بنا نمیکنه. در کلمه غیر این حرفا نمیاد که بگیم آقا غیر مثنا جمع داره. شما این داره سوال مقدر رو جواب میده، چون شما شاید بگی که آقا کلمه غیر غیران و اغیار هم براش استعمال شده، میخوای چیکار کنی اونو؟ میگی به خاطر اینکه اون غیران و اغیار عربی فصیح نیست، به درد ما نمیخوره. گله ان قولهم غیرانه و اغیار لیسه به عربیین، یعنی عربی فصیح نیست، نه اینکه اصلا عربی نیست، یعنی عربی فصیح نیست، به خاطر اینکه قول عرب که غیران و اغیار رو استعمال کردن لیسه به عربیین فصیح، عربی فصیح نیست که بخواد بگیم که از این جهت مخالف با مبهمات است و پس کسب بنا نمی‌کنه. نه، اصلا غیر در لغت فصیح اصلا مثنا جمعش استعمال نشده، بنابراین این مثل کلمه مثل مخالف مبهمات نیست که اون اشکال شما اینجا وارد بشه. پس اینجا غیر میشه فاعل لم یمنع، ولی به خاطر اینکه اضافه شد به ان نتقد کسب بنا کرده. ان نتقد هم ان مبنیه هم نتقد ماضی مبنیه، میگه جلوی نوشیدن از اون آب رو نگرفت، مثلا رفتم پیش یه برکه، یه شتری بود، یه اسبی بود، چی بود، خیلی تشنه بود، بعد یک پرنده‌ای داشت آواز میخوند، اون دست برداشت از نوشیدن آب. میگه جلوی نوشیدن از اون آب رو، از اون برکه رو نگرفت بجز اون نطق و آواز پرنده‌ای که در غصونی بود، در شاخسار درخت دارای پیچاپیچ بود. حالا دیگه بقیش مهم نیست دیگه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.